بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما مسئله دومی که وارد شده بودیم بحث اصالت وجود بود. چند تا نکته رو راجع به اصالت وجود در جلسه قبل مطرح کردیم، هم جایگاه این مسئله در حکمت متعالیه و هم نحوه طرح مسئله و پرسش‌های اساسی که ما در این بحث داریم و هم معنای اصالت و اعتباریت به حسب تطور تاریخیش تا صدر المتعلین رو اشاراتی کردیم. هی بحثا که جلوتر میره اینا مجدداً واضح‌تر خواهد شد. به عنوان نکته چهارم که وارد شده بودیم بحث روش کار در بحث اصالت وجود هست، که البته یک روش عامی صدر المتعلین به نحو گسترده در مباحث مختلف فلسفی ازش بهره برده. ما دیروز این بحث رو مطرح کردیم. اجازه فرمایید که من یه بار دیگه با یک نوع ورود دیگه این بحث رو مطرح بکنم. ببینید، یک تقسیم مهم در علم مطرح هست، همه تونم باش آشنا هستید، تحت عنوان تقسیم علم به علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری رو اینجوری معنا می کنیم: ارتباط مستقیمی که فاعل مدرک با شیء مدرک برقرار می کنه، که در اینجا وساطت مفهومی وجود نداره. ببینید، حالا در برخی از تعبیرها به گونه دیگری بیان میشه، خصوصا در فضاهای متأخر، ولی اونی رو که دیدگاه حکمای اسلامی بود و متفقان علیه حکما هستش اینه: هر وقت فاعل مدرک با شیء مدرک بدون واسطه مفهوم، من تأکیدی که اینجا میکنم اینه که مثلا گاهی از اوقات اگر حواس انسان واسطه بشه، گاهی تعبیر میشه که دیگه این علم حضوری نیست. این رو حکمای ما مثل مثلا شیخ اشراق و اینها قبول ندارن. اگر ما علم حضوری بودن محسوسات رو و حاس و محسوس رو بپذیریم، در واقع شیخ اشراق میگه که این مجموع حواس ما میاد واسطه های میان فاعل مدرک و شیء مدرک رو بر میداره، یعنی طریقی هستش برای اتصال مستقیم نفس انسانی با اون شیئی که مورد ادراک قرار میگیره. پس بنابراین ما علم حضوری رو اینجوری معنا میکنیم: علم حضوری عبارت است از نوع ادراک بیواسطه اشیاء مدرک. منظور از واسطه هم فقط وساطت مفهومیه، یعنی مفهومی در اینجا در کار نیست. به بیان دیگر، هر وقت خود شی، نه صورت و مفهوم، خود شی در نزد عالم حاضر باشه، اینجا علم حضوری اتفاق میفته. مثل علم خودمون به خودمون، اینجا با مفهوم خودمون رو درک نمی کنیم، خودمون رو درک می کنیم، وساطت مفهومی نیست، نفس ذات خودمون رو درک می کنیم. یا مثلا مثال بزنم، مجموع احوالاتی که در ما وجود داره، غم، شادی، درد، ناراحتی، ما اینها را به نحو مستقیم درک میکنیم، یعنی اینها را به وساطت مفهوم درک نمیکنیم. خود اینها در نزد عالم، در نزد اون چیزی که آگاه شونده هست حاضره. این حضور حضوری بدون واسطه مفهوم هست. حالا یه خورده بیم جلوتر، گرچه اینجا دیگه مقدار اختلافی میشه. مثلا علم ما به اعضا و جوارح بدن خودمون، علم ما به اعضا و جوارح بدن خودمون به تعبیر بسیاری از حکما علم حضوریه، یعنی اینها خودش در نزد ما حاضره، شخصش، نه اینکه مفهومشون در ذهن ما حاصل باشه. یعنی مثلا ما الان ادراکی که نسبت به اعضا و جوارح داریم، دست و پا داریم، نه ادراکی که از طریق قوه باصره نسبت به دست و پا داریم، نه همون احساسی که از درون نسبت به این دست و پا و اعضا و جوارح و اینها داریم، این احساسمون یک احساس حضوریه، یعنی یک علم حضوریه، بدون وساطت مفهوم در واقع داره عمل میکنه. تا اینجا که اومدیم یه مقدار جلوتر که بخوایم بریم محل اختلافه. من عرض کردم مثلا مال این چیزایی که میبینیم یا این چیزایی که میشنویم یا این چیزایی که لمس میکنیم، شیخ اشراق میگه اینا هم علم حضوریه، ولی صدر و متعلم میگه اینا دیگه علم حضوری نیست. پس علم حضوری دامنه هاش ایناست. من حالا این رو بگم تا بعد یه نقطه عرض بکنم. علم حصولی چیه؟ علم حصولی یعنی اون وقتی که خود شی پیش اون فاعل مدرک، فاعل شناسا، پیش اون حقیقت آگاه شونده حاضر نیست، بلکه باستابی از او پیش او، پیش اون فاعل مدرک و فاعل شناسا حاضره. میگن صورت و مفهومی از شی پیش فاعل شناسا حاضره. مثل چی؟ مثلا از نگاه صدر و متعلم تمام این چیزهایی که ما حس میکنیم همش همین جوریه، یا اون چیزهایی رو که پیش از این ما احساس کرده بودیم ولی الان در نزد ما حاضر نیستش، مثلا تصویری که از شهر خودمون داریم، از اعضای خانواده خودمون داریم، یا بسیاری از مفاهیمی که درک کرده ایم، مثل فرض کنید که مفاهیم علمی و قوانین علمی که در دانش‌های متعدد آموخته ایم، همه اینها به وساطت مفهوم ما با یک حقایقی ارتباط داریم، با خود اون حقایق ارتباط نداریم، با مفاهیمشون در ارتباط هستیم. اینا رو میگن علم حصولی. کلمه حصولی بدین جهته که میگن حصول و صورت و شیء عند الذهن یا عند العقل، یعنی حصول صورت و بازتابی از شیء در فضای فاعل مدرک و فاعل شناسا. چون اینجوری بهش میگن علم حصولی در مقابل علم حضوری. من اینو ترجمه بکنم، نحوه آگاهی ما به خود این صورتها چجوریه؟ حضوریه، چون این از سنخ مجموعه حالاتی است که در ما وجود داره، مثل درد و رنج و شادی و نشاط و اینها که در ما به نحوه حضوری ما باشه ارتباط داریم، یکیش همین صورتهای علمیه. صورت‌های علمی خودشون معلوم به علم حضوری ما هستن، گرچه از طریق اونها که یه چیزای دیگری را که ارتباط حضوری باشون نداریم وقتی میفهمیم، ما علممون به اون چیزهای دیگر علم حصولیه، ولی به خود این صورت‌ها علم حضوری هستش که در واقع باید توجه بکنیم. حالا مثلا از یکی از احکامی که در همین تقسیم مطرح میکنن این که علم حضوری نیاز به مطابقت نداره. بحث مهمی در معرفت شناسیه. چرا؟ چون ما با خود شیء معلوم در ارتباطیم. دو مرحله ای نیستش که ما یه مرحلهشو بخوایم با مرحله دیگر تطبیق بکنیم. ولی علم حضوری دو مرحله ایه. لذا اگر این تعبیر رو شنیده باشید، در علم حضوری ما معلومه به ذات و معلومه بالعرض داریم. یعنی اون صورت ها معلوم به ذات ماست، چون ما ارتباط مستقیم باش داریم. اون حقایق خارجی که این صورت ها داره حکایت از اونها میکنه، اون معلوم بالعرض هستش. خب حالا تو اینجاست، تو علم حصولی است که بحث تطبیق و تطابق مطرح میشه و لذا بحث خطا و ثواب اینجا مطرح میشه. آیا این صورت هایی که در من باستاب پیدا کرده مطابق با حقیقت خارجی هست یا مطابق با حقیقت خارجی نیست؟ اگر مطابق بود میگیم صحیحه، ثوابه، صدقه. اگر مطابق نبود میگیم ناصحیحه، نادرسته، خطائه. خطا و ثواب در حوزه علوم حصولی راه میفته و پدید میاد. مثلا علم ما به خود این صورتها خطا بردار نیست. بله، این که این صورتها آیا حکایت درستی از اون شیء خارجی می کند یا نمی کند، این محل بحث و گفتگو هستش در حوزه معرفت شناسی. پس این یک تقسیم مهم در ارتباط با بحث علم. حالا بیایم یک تقسیم دیگر رو مطرح کنیم تا یواش یواش به بحث خودمون برسیم. یک تقسیم دیگر این هستش که ادراک یک حقیقت چهار مرحله ایه. دیروزی اشاره‌ای بهش کردم، گرچه بعدها یواش یواش این مراحل بعضی در بعضی ادغام شده و تقلیل پیدا کرده. از نظر حکمای اسلامی ادراک دست کم چهار مرحله داره. این که گفتم دست کم چهار مرحله داره به دلیل صحبت‌هایی است که عرفا مطرح کردن. عرفا یه لایه‌های ادراکی دیگر رو هم طرح کردن، ولی از نظر حکمای ما چهار مرحله داره. مرحله اول احساسه، یعنی ادراک حسی. ادراک حسی در واقع به ادراکی گفته میشه که به وسیله حواس پنجگانه ظاهری ما و در ارتباطی که با اشیای خارجی برقرار میکنه به دست میاد. مثلا از طریق قوه باصره ما چیزهایی رو میبینیم، از طریق قوه سامعه چیزهایی رو میشنویم، همینجور قوای دیگه رو که ما به عنوان حواس ظاهری داریم. ادراک حسی این همین است که الان داره اتفاق میفته، این ادراک حسیه. پس این یه طبقه. یه مرحله دیگر ادراک، ادراک خیالیه. ادراک خیالی یعنی همین ادراکی که تازه گفتیم بدون حضور محسوسات. دقت کنید، اگر محسوسات نباشن ولی صورتهای حسیشون در ما باشه، این میگن ادراک خیالی. مثلا فرض کنید که شما رفتید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت کردید، الان آمدید اینجا. اون وقتی که در صحن حرم بودید گنبد رو مشاهده میکردید، درسته؟ خود اون ذری رو مشاهده میکرد، این ادراک حسی بوده. ولی الان که دارید به خاطر میارید همون ذری را، همون گنبد را، الان این ادراک خیالیه. ادراک خیالی، ما گازون میگیم ادراک خیالی، مثلا گمان میکنیم ادراک خیالی یعنی مجموعه چیزایی رو که ما خودمون در صحنه خیال میسازیم. بله، اونا هم خیالیه، اونا خیالی مختلقه، یعنی خیالی هستش که ما از تیک پاره های مختلفی گرفتیم جمع میکنیم با خلاقیتی که داریم چیزی رو میسازیم، اونا هم خیالیه. ولی اونایی رو که مستقیم از خارج گرفتیم ولی الان حضور مستقیم با خارج نداریم، ارتباط مستقیم با خارج نداریم، اینا رو میگن خیالی. مثلا اون چی که در رویاها مشاهده میکنیم، در خوابها مشاهده میکنیم، تصاویری که میبینیم، رنگهایی که میبینیم، طعمهایی که اونجا احساس میکنیم، همه اینها ادراکهای خیالیه. یعنی حواس پنجگانه ظاهری ما مشغول فعالیت و کار نیست، ولی با این حال ادراکهای مشابه با همون محسوسات داریم، اینا رو میگن ادراکهای خیالی. این مرحله دوم. مرحله سوم ادراک وهمیه. ببینید، من یه توضیح اول عرض بکنم. اشیایی رو که ما در عالم داریم، این اشیا افزون بر اون صور محسوسی رو که ما با حواس درک می‌کنیم، بسیاری از امور دیگر رو هم به همراه دارن که اینها محسوس ما نیستن. اینو توجه بکنید. من اینجا یک در دل اون بحث میخوام یه معنایی از صورت و معنا را اینجا به دستتون بدم. ببینید، صورت در یک، چون این اصطلاح در واقع اگر تعقیب بکنید کتابای فلسفی رو، در چندین معنا و در چندین واژگان و اصطلاح به کار رفته. من میخوام یه فضاش رو برای شما مطرح بکنم که به درد ما میخوره. تمام اون چیزهایی رو که ما با حواس ظاهری درک میکردیم و بعداً خیال میکنیم، همه اینا رو میگن صورت‌ها، همه اینا رو میگن صورت، صور. چه محسوسات، چه متخیلات، اینا صوره. اشیا افزون بر داشتن چیزهایی رو که قوه حس و خیال ما اونا رو درک میکنه، امور فراوان دیگری به همراه دارن که اونها رو ما نمیتونیم با ادراک حسی و خیالی دریابیم. مثلا چی؟ مثلا وحدتش، اینکه یک چیز است نه کثیر. کثرتش، یه چیزی بگم، مثلا امکانش. شما یک سنگ رو مورد مطالعه قرار بدید، سنگ، این سنگ مجموع اموری داره که این امور با ادراک حسی و خیالیتون درک میشه. الان اگه بشمارید در این سنگی که مورد مطالعه قرار گرفته، قشنگ میتونید لیست بکنید چه چیزهایی از این سنگ محسوس منه، و بعد همین چیزها میشه چی؟ متخیل من، یعنی با قوه خیال اونا رو درک میکنم بدون حضور این سنگ. اگر این سنگ حضور داشته باشه، من با ادراک حسی امور فراوان رو درک میکنم. اگر این سنگ حضور نداشته باشه، به نحو خیالی در من قرار داره و هر چیزی که در اون صحنه درک میکنم، این میشود ادراک خیالی من. اگر دقت کرده باشید، همونجور که علامه طباطبایی فرموده، هویت اصلی ادراک حسی و خیالی تفاوت نداره ها. توجه کردید؟ فقط برمیگرده این که حواس ظاهره ما مشغول کار باشد یا حواس ظاهره ما مشغول کار نباشه. و الا اون محتوا همون رنگ هاست، همون اندازه هاست، همون نمیدونم انواع کیفیت های مثل فرض کنید که نرمی، زبری، سفتی، همون چیزهایی که مثلا ملموس هایی که مطرح میکنن، مبصر هایی رو که مطرح میکنن و چیزهایی از این دست هست. حالا علاوه بر این که سنگ این چیزها رو داره، خود سنگ بر ما تحمیل میکنه. اینجا مهمه، چون همینجاست که مشکلاتی پدید میاد. بعضی میگن که خب کجا هست؟ مثلا وحدتش کجاست؟ به من نشون بده وحدتش کجاست؟ ما میگیم نگاه بکنید، مجموعه مفاهیمی که این سنگ منو وادار میکنه که بگم او دارد، اینا تولید شده یه صرف ذهن نیست. من مثال بزنم، مثلا شما وقتی این سنگ رو مطالعه میکنید، این سنگ منو تحمیل میکنه که من معتقد بشم این ممکنه، نه واجب الوجود، نه ممتنع الوجود. وضعیتی در این سنگ هست، این وضعیت سنگ منو وادار میکنه بگم این یک حقیقت امکانیه. الان حقیقت امکانی بودن یک واقعیتی در این سنگه، گرچه محسوس من نیستش. یعنی قوای پنجگانه حسی ما، حتی مرحله بعد قوای خیالی ما، نمیتونه این امکان را ببیند یا بشنود یا لمس بکنه یا فرض کنید که بچشه یا ببویه. اینجوری نیستش امکان. هیچ یک از قوای ادراکی حسی و خیالی ما او رو درک نمی کند، ولی واقعا این سنگ او رو دارد. چرا؟ به دلیل این که این مفهوم امکانی رو سنگ منو وادار کرد بهش بگم. یعنی من نمیتونم عوض کنم بگم نه این سنگ ممکن نیست، واجب الوجود. اگر ساخته و پرداخته ذهن من باشه، من میتونم با اراده خودم تغییر بدم، اما اینجور نیست. من منفعلم در این مسئله، نه فعال. او منو وادار میکنه که من اون رو ممکن بدونم، نه اینکه من به او این انگ رو بزنم بگم تو ممکنی. دقت کنید این نکته رو، نقطه حساسی است در حوزه معرفت، شده نقطه حساسیه. فقط بحث امکان نیست، مثلا معلولیت، مثلا فقر، یا فرض کنید که وحدت، بالفعل بودن. یه چیزایی داریم که سنگ بالقوه است، این بالفعله. این من این رو، فعلیت او رو، این مفهوم فعلیت رو من بهش نمیدم، او منو وادار میکنه که من اون رو بالفعل بدونم. او منو وادار میکنه که من این رو خارجی بدونم، یعنی ذهنی ندونم، مفهومی ندونم، مصداقی بدونم. او منو وادار میکنه که من اون رو یک شخص بدونم، نه کلی، متشخص و جزئی بدونم، نه کلی. خب این دست از حقایق ما اینو میگیم معانی. اینا رو چی درک میکنه؟ اینا رو یه قوه، دو تا قوه دیگر در ما هست. برگردیم به اون چهار مرحله ادراکی که میخواستیم بگیم. ادراک حسی مشخص. اگر اینجا اگر ابهامی داره یا مشکلی هستش بفرمایید من توضیح بدم. یعنی همین که اختیارش در دست من نیست، من مغهور چیزایی هستم که او میده. توجه کردی؟ من خودم نمیسازم. مثل بحثای خیالی نیستش که من میتونم به راحتی تبدیلش بکنم و هیچ مشکلی هم پدید نیاد. نه، مثلا اگر شما مفهوم امکان رو دارید بهش میدید، نمیتونید برگردونید بگید وجوب، نمیتونید برگردونید بگید امتناع. چون اگه ممتنع الوجود باشه اصلا نمیشد، اگر واجب الوجود باشه تغییر توش معنا نداره. اینها وادار میکنه که من قبول بکنم که این حقیقت یک حقیقت امکانیه. امکانی بودن رو او بر من داره تحمیل میکنه. هر چیزی اینجوری باشه معلوم میشه که این واقعیت خارجی این شی هستش. اما یه چیزی اینجوری نباشه، بلکه من دارم. حالا مثلا تو برخی از بحثا اختلافیه، مثلا برخی از مفاهیم نسبی، من یک کمی با تو این بحث دعوا دارم، ولی در اصل بعضیا گفتن این رو، برخی از مفاهیم نسبی که در وضعیت مقایسه‌ای پدید میاد، بعضی گفتن اینها محصول و فراورده ذهنه، نه اینکه در خود این شی باشه. لذا گفتن اوصاف دو قسمن، اوصاف نفسی و اوصاف نسبی. اون اوصاف نفسی رو ما داریم بحث میکنیم. من راجع به اوصاف نسبی بحثی داریم، اون در جای خودش باید مطرح بشه. الان فقط برای اینکه من نمونه مثال زده باشم. یا بحثای خیالی که انسان داره، مثلا یه چیزی بهتون میگم، مثل مفاهیم اجتماعی که انسان بار اشیا میکنه، اینا مفاهیم ذهن ساخته است. مثلا پدر، پسر، دختر، اینا رئیس، مرعوس، مالکیت. نگاه کنید، مثلا این زمین اینجا هستش، میگم این زمین مملوک منه، ملک منه. این یک مفهوم نیستش که خاصیت ذاتی این شی باشه. ما در یک فرایند اعتبار مفاهیم اجتماعی برای برقراری برخی از مسائل اومدیم این اعتبارها رو مطرح کردیم. این مفهومی است که ذهن ساخته و داره تحمیل میکنه. توجه کردید؟ ذهن ساخته و داره تحمیل میکنه. مثلا معانی الفاظ اینا همه اعتباری هست. مثلا فرض کنید که این یک لفظی شما دارید مثلا به زبان انگلیسی هستش. اینجوری نیستش که این لفظی که به زبان انگلیسی هستش اون معنایی که داره خاصیت ذاتی او باشه. چون خاصیت ذاتی او باشه هر کی او رو ببینه با چی؟ این معنا رو درک بکنه. در حالی که اینجوری نیست. یعنی اون قراردادی که میان اهل اون زبان وجود داره این معنا رو تحمیل این لفظ میکنه. تحمیل نه به اون معنایی که تفسیر اونا منظورم نیستا. یعنی قرارداد کردن که این لفظ این معنا رو داشته باشه. و الا لفظ به ما و لفظ مثلا فرض کنید که این ب الف جیم دال اینها ذاتن و تکوینن بخوان دارنده چنین معنایی باشن اینجوری نیستش. یا هر بحث دیگر نمونه‌های فراوانی میتونید مثال بزنید که شما این معانی ساخته و پرداخته ذهن انسان هاست و یک ارتباط وضعی و غیر تکوینی بین اونها و این مفاهیم برقرار کردن. شما وقتی الان روی تخته سفید مثلا اون الفاظ رو اون بالا که میبینید شما یک معانی درک میکنید، ولی این معانی خاصیت ذاتی اینها نیستش، شما بهش دادید. برخلاف امکان اینجور نیست، وحدت اینجور نیست، کثرت اینجور نیست، بالفعل بودن اینجور نیست، معلولیت اینجور نیست. توجه، این خاصیت ذاتی خودشه. لذا اینجور مسائل را هر ذهنی ربطی به ملت ها نداره، ربطی به قومیت ها نداره، ربطی به قراردادها نداره، ربطی به اعتبار نداره. توجه که هر قومی وقتی میبینه این معنا رو درک میکنه. پس ما در اشیا افزون بر صورت که به ادراک حسی و ادراک خیالی در میان تعریف کردم، به ادراک این دو مرحله در میاد، یه سری چیزهای دیگر هم داریم و اینم که اینا رو درک میکنیم هم برای ما کاملا وجدانی و حضوریه. آقا من درک میکنم امکانش را، فقرش را، معلولیتش را، فعلیتش را، اینا رو درک میکنم. برخی از چیزها رو خیلی راحت درک، برخی از چیزها رو با مطالعات فراوان درک میکنم. مثلا ممکنه سالها مطالعه صورت بگیره، قرنها مطالعه صورت بگیره، یک معنای نهفته در این شی کشف بشه. وقتی کشف شد شما راهش رو به هر کی نشون بدی میگه درست میگی شما. توجه کردید؟ در خودش وجود داره، نه اینکه شما تحمیلش میکنی. حالا اینا رو ما با چی درک میکنیم؟ اینها یعنی شما مجموعه این معانی رو که الان مطرح کردیم، یه وقتی به نحو جزئیه، یه وقتی به نحو کلیه. به نحو جزئیاتش یعنی چی؟ یعنی همین شیء خاص دارید ازش این معانی در میارید. همین سنگ، دقت کنید خوب، همین سنگ، همین یه تیکه آهن، توجه کردید؟ همین که در دست شما هستش، همین رو دارید این معانی رو ازش استفاده میکنید. مثلا میگید این ممکنه، این بالفعله. حکما در زمانهای سابق میگفتن این وهم داره این کار رو میکنه. وهم نه به اون معنای مثلا که یعنی اشتباه و خطا، اینا منظور نیستا. وهم عبارت است از قوه دراکی درونی که معانی متشخص و جزئی رو درک میکنه. یعنی مثلا سر صحنه این شیء سنگ رو که میبینه میگه این سنگ ممکنه، واجب نیست، ممتنع نیست، حالت امکانی رو همینجا درک میکنه. یه چیز دیگه بهتون میگم، موجوده، همینی که محل بحث ما الان هست، این سنگ موجوده. الان موجود بودن این سنگ رو من تحمیل میکنم یا خودش منو وادار میکنه که من بپذیرم او موجوده؟ قطعا خودش داره این حرف رو به من میزنه، خودش داره منو منفعل میکنه در این بحث. من سر صحنه این سنگ در تماس مستقیمی که با این سنگ دارم، این دست از معانی که محسوس نیستند، متخیل نیستن، اینا رو که درک میکنم میگم وهم اینا رو درک میکنه. حالا اگر اومدم مطابق یک فرایندی که حالا نمیدونم این رو شنیدید یا نه، مثلا نظریه تجرید و تخشیر اینجا وجود داره، نظریه ارتباط با ارباب انواع و مسل و عوالم بالا وجود داره، به هر ترتیب و فرایندی هستش، اگر من اون خصوصیات جزئیتش رو بریزم و این حقیقتی که به وهم درک کردم این معنا رو چیکار بکنم؟ کلیش بکنم. اونجا میگیم معقول اتفاق، یعنی ادراک عقلی، مرحله چهارم ادراک. پس ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی. عرض کردم ابن سینا یه اشاره‌ای به این بحث کرد، بعدها توسط صدر متعلین کاملا تثبیت شد این معنا که آها حقیقت معنایاب، یعنی اون حقیقتی که در ما هستش، چیزایی رو که محسوس نیست درک میکنه، یک واقعیته، اسمشو گذاشتیم عقل. این عقل یه وقتی سر صحنه داره درک میکنه که شما اسمشو گذاشتید وهم، ولی همون حقیقت عقله، یعنی یک حقیقت به هم پیوسته است، تیک پاره نیستش، توجه کرد، یک حقیقته. سر صحنه اگر درک بکنه بهش میگیم چی؟ وهم. لذا در تعبیرات صدر متعین هستش که وهم عقل نازله، یعنی عقل سر صحنه نازل شده در کنار حس وقتی عمل میکنه. من حس را مثال میگم، چون فقط حس نیست، مثلا ادراکات عرفانی اگه اتفاق بیفته عقل همونجا هم داره عملیات خودش انجام میده. همین مثلا ما نفس خود حقیقت خودمون رو که با حس درک نمیکنیم، که همین حقیقت خودمون رو که داریم درک میکنیم همینجا میگه من واحدم، من ممکنم، من واجب الوجود نیستم، من ممکن من ممتنع الوجود نیستم، من ممکن الوجود هستم، من فقیرم، من محتاجم، من متغیرم، من حرکت دارم. توجه کردید؟ این از ارتباط مستقیم با خود این مفاهیم رو در میاره. اینه میگیم عقل نازل، یعنی همون وهم داره این ادراک رو انجام میده. اگه مطابق فرایند بیا چیکار بکنه؟ کلی بسازه. بگیم آقا وحدت. کار ندارم وحدت این سنگ، وحدت این آهنه، یا وحدت منه، یا وحدت چوب، اینا رو کار ندارم. این میشه چی؟ مفهوم کلی و ادراک عقلی اتفاق میفته. یعنی عقل نازل همون وهمه، یک حقیقت به نحو حضوری در سر صحنه یک حقایق رو درک میکنه، بعد تبدیل میشه به مفاهیم کلی و میشه حصولی. توجه کردید؟ میشه حصولی. حالا این بحث شما داشته باشید، فکر نمیکنم الان صعوبت و مشکلی در این قسمت وجود داشته باشه. برگردیم به یک قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای که در ما وجود داره، بستر شکلگیری انواع دانش‌ها و علوم رو فراهم می‌کنه، و اونم قدرت تحلیله. همین قوه عقل ما که می‌تواند سر صحنه اون معانی رو درک بکنه و می‌تواند مطابق یک فرایند کلی سازی بکنه، که همه اینها شؤون مختلف و کارهای مختلفی است که قوه عقل ما انجام میده، یک کار دیگر هم انجام میده و اونم تجزیه و تحلیله. یعنی قدرت تحلیلگری عقل ما، قدرت تحلیلگری عقل ما. مواظب باشید، یعنی اینجا مرز بین معرفت شناسی اسلامی و غیر این هستش. این تحلیلی که عقل میتواند بکند تابع پیش زمینه های از واقع هستا، یعنی نمیتواند از پیش خودش چیزایی رو تولید بکنه. اگر از پیش خودش چیزایی رو تولید بکنه، اینا تو فضای ادراک نیست. من نمیگم اصلا عقل ما فعالیت نداره، نه، انواع فعالیت ها داره که این رو در جو خوش باید لیست کرد، ولی هیچ یک از فعال، یعنی کارهایی رو که خود ذهن و عقل میسازه از پیش خودش بدون پیش زمینه هایی از واقع، اینها اصلا ادراک نیستن. و یکی از باب ورود مغالطات، خوب حواس جمع باشه چی دارم عرض میکنم، یکی از راه‌های، خب اینا اگر میدونید که من هی یک مطلبی رو دارم میگم، اصل اون مطلب مد نظر منه، اینا اگه روشن نشد خیلی مهم نیست، هی دارم یه گوشه‌هایی میزنم. یکی از راه‌های شکلگیری مغالطه دخالت فعالیت‌های ذهن در حوزه انفعال ذهنه. اونی که هویت ادراک رو میسازه حوزه انفعال ذهن و قوای دراکه ما هست. بله، قوای دراکه ما برخی از فعالیت‌ها رو هم داره که خیلی هم مفیده، توجه که خیلی هم مفیده در جای خودش، ولی این فعالیت‌ها را اگر انسان حواسش نباشه و به جای حوزه ادراک بزنه، چیزهایی رو به خارج نسبت میده که واقعیت نداره. مثل چی؟ مثل مفاهیم اعتباری اجتماعی. الان مردم عادی و متعارف، یعنی وقتی میگه این ملک منه، اصلا احساس میکنه واقعا همین جوریه. توجه کردید؟ یعنی متوجه نیستش که این مفهوم اعتبار ملکیت رو خودش ساخته و داره اعتبار میکنه، جامعه ساخته و داره اعتبار میکنه. اینجا ما میگیم حوزه مغالطه است. یعنی یکی از راه‌های ورود مغالطه همینجاست که حوزه فعالیت میره تو حوزه انفعال. اصل حوزه ادراک حوزه انفعال، یعنی ما باید تحت تأثیر واقع یک انعکاسی داشته باشیم. اگر ذره‌ای درش دخالت بکنیم، اون ذره فقط بخش فعالیته، بخش ادراک و انفعال نیست. خب برگردیم به بحث خودمون. یکی از قدرت‌های نفس ما تحلیل، تحلیل یعنی در واقع مطالعه یک شیء مؤلف و تیکه پاره کردن اجزای تألیفی او. اگر مثلا بر فرض مثال یک شیء اصلا اجزای تألیفی به هیچ وجه نداشته باشه، خب طبیعتاً دیگه نفس انسان تحلیل نمیتونه بکنه. دقت کنید این نکته رو. اگر یک چیزی پیدا بشه که این شیء کاملا بسیط باشه، یعنی هیچ اجزای مؤلف اصلا نداشته باشه، خب نفس انسان چجوری میخواد رو تیکه پاره بکنه؟ اجزایی نداره که بخواد تیکه پاره بکنه، تشریح بکنه، کالبد شکافی بکنه که. پس تحت تأثیر واقع ما این عملیات تحلیل رو انجام میدیم. خب حالا ما عملیات تحلیل داریم. این عملیات تحلیل در دو صحنه قابل اجراست. عرض کردم بعضی فقط میگن در یک صحنه. برداشت من اینه که این در دو صحنه عملیات انجام میگیره. برداشت یعنی واقعیت تحلیل و تجزیه در دو فضا اجرا میشه. یک فضا کجاست؟ در دل علم حضوری. یک فضا کجاست؟ در دل علم حصولی. الان دیگه این اصطلاحات براتون روشن بود، روشن‌تر شده با تذکری که عرض کردم. هر جا ما علم حضوری داریم، مثلا کجا؟ مثلا در علم خودم به خودم، در علم خودم به حالات خودم، در علم خودم به اعضای خودم، در علم من به اشیای بیرونی مطابق نظر شیخ اشراق. توجه کردید؟ هر جا من علم حضوری دارم، مثلا عرفا اومدن بسترهای علم حضوری رو توسعه دادن، مثلا در عالم مثال، عالم عقل، مشاهده حضوری خداوند متعال در لحظه فنا یا بقای بعد از فنا. توجه کردید؟ ببینید هر جا که علم حضوری در واقع شکل گرفته، قوه عقل ما در سر صحنه میتواند به تجزیه و تحلیل بپردازه. اینجا یکم خیلی خوب دقت بکنید. ببینید این وقتی ما میگیم عقل ما میتواند تجزیه و تحلیل بکنه سر صحنه در علم حضوری، این همونی است که با اسم وهم ازش یاد میکردیم. وهم یعنی همون عقل نازل میاد سر صحنه ادراک حضوری حاضر میشه، این شیء مؤلف و پیچیده شده این رو میاد چیکار میکنه؟ این رو میاد تجزیه میکنه، تیکه پاره میکنه. ببینید در دل تجزیه کردن یه اتفاقی میفته، نفس اون اجزا را شناسایی و مغایرتش را از اون کنار دستی میفهمه. این که گفتم کنار دستی حالت مکانیکی، حالت فیزیکی بهش ندیده، حالت مکانی بهش ندیده. توجه کردید؟ چون مثلا فرض کنید مثلا حالت امکانی با این شی شما فکر می‌کنید مثلا یک تفاوت مکانی با هم دیگه دارن، نه. یعنی الان ما داریم با حقایقی فیلسوف داره برخورد می‌کنه، این شی کله ممکنان در عین اینکه امکان غیر از محسوساتشه. ببینید چه نکته مهمیه. یعنی ما یک تفکیک‌هایی به توسط عقل میتونیم انجام بدیم که زیر هیچ میکروسکوپی قابل شناسایی نیست. دقت کنید این نکته را. این تحلیل لذا میگن عقلیه، یعنی فقط قدرت عقل میتواند این تفکیک رو انجام بده. یعنی فاصلهشون یه فاصله مکانی نیستش که من خط کشی بکنم، مثل فرض کنید که الکترون ها و امثال اینا بگم اینجا مثلا هسته ایش، اینجا الکترون، اینجا فلان، تقسیم بندی مکانی بکنم، اینجور نیستا. یعنی کل این شیء ممکنان، معلولان، فقیران، مثلا واحدان، اینجور نیست که بگم اینجا شیء، اینجاش وحدته. اصلا معنا نداره این حرف. این نکته مهم نیستا. ببینید وقتی عقل من سر صحنه حاضر میشه، وهم من سر صحنه حاضر میشه، اون اجزای به هم پیچیدگی در اینجا یک معنای ویژه و خاص داره، نه به هم پیچیدگی شیمیایی و فیزیکی و امثال اینها نیستا. توجه کردید؟ گرچه عقل در همینجا میتونه عمل بکنه، اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنه، ولی کارهای بسیار دقیق انجام میده. همون سر صحنه حاضر میشه، همین عقل انسان سر صحنه، مثلا در خودش، در علم حضوری به خودش، در حالات خودش، مثلا غم خودش رو داره بررسی میکنه. کدوم غم؟ غمی که قبلا داشت؟ نه، همین الان این غمی که اومده داره بررسی میکنه. مثلا میبینه، میگه این ببینم دو سه تا غمه یا یه غمه، آیا واحد هستش یا چیه؟ کثیره. این معلول چیه؟ این غم معلول چیه؟ معلولیت. توجه کردید؟ معلومیت یه بچی داره، معلومیت. مثلا این علم حضوری شخصی متشخصه، نه مفهومی و مصداقی، هی داره از همین مد خصوصیات رو در میاره، همین جایی که به علم حضوری داره درک میکنه. کی این کار رو میکنه؟ قدرت تحلیل عقل سر صحنه. توجه کردید؟ ببینید چجوری میتونه تحلیل کنه؟ باید شناسایی بکنه مغایرتش رو هم باید از کنار دستی بفهمه. یعنی هم شناسایی ذوات اون اجزا، هم شناسایی مغایرت هر ذاتی با یک ذات دیگر. این منجر میشه به تحلیلگری که عقل سر صحنه میتونه داشته باشه. سراخر میگه که این شیء محسوسی که این محسوسات رو داره افزون بر محسوسات 1 2 3 4 5 6، حالا بعضی میگن این تا بی‌نهایت، گرچه ما این مقدار شناسایی نکردیم. توجه کردید این همه خصوصیات اینجا وجود داره و من الان دریافت کردم اینها را. اینو ما میگیم تحلیل سر صحنه، یا بگید تحلیل عقلی در بستر حقیقت مشهود. یعنی این حقیقت مشهود ماست، الان این حقیقت مشهود من دارم تحلیلش میکنم، بازش دارم میکنم. خیلی آقا اینجا نقطه وجود داره. اگر خوب دقت بکنید تو مباحث منطقی، ریشه استدلال ها از همینجا برمیخیزه، دریافت حد وسط ها از همینجا شروع میشه. توجه کردید؟ مغایرت ها، این که مثلا این ذاتی او هستش، ارتباطشون لازمه یا مفارقه، همش از همینجا درف میشه. توجه کردید؟ این شی ممکنه یا واجبه همینجا، و بعد همینا حد وسط برای امور متعددی قرار میگیره. مثلا میگم این شی ممکن است و هر ممکنی معلول است، همین استدلالی که تو فلسفه به کار رفت. پس این شی معلول است، یعنی من از امکانش استدلال کردم برای چی؟ معلولیتش. ریشش قدرت تحلیل عقلانی است که من سر صحنه در این شی دارم. درست شد؟ حالا یک مرحله دیگری از تحلیل هم برای ما وجود داره، نه تحلیل عقلی سر صحنه، بلکه تحلیل عقلی در بستر علم حصولی. یعنی ما فرض کنید راجع به بسیاری از اشیاء علم حصولی داریم. علم حصولی رو مواظب باشید. چرا؟ حالا حکمای ما این اعتقاد دارن، گرچه اینجا دستاندازها و چالش‌های وجود داره. علم حصولی که ما پیدا می‌کنیم، خود این علم حصولی یک مرحله انفعال ذهن و نفس ما از خارجه. یعنی مثلا ما الان رفتیم حرم حضرت معصوم زیارت کردیم، ذریح و گنبدش که در خاطر داریم، اینا رو ما در ذهنمون نساختیم، اینا تحمیل شده خارج بر ماه. یعنی خارج ما رو وادار میکند که این انعکاس ها رو داشته باشیم. یک معنای خیالی مختلق نیست، گرچه خیالی مختلق هم بحث درش هستش، حتی اجزاش هم باز بالاخره باید از خارج بیاد. نمیشود که انسان مثل کارهای ما که اینا اجزاش تیکیهاش باید از خارج بیاد اینجا مونتاژ بکنی، توجه کردید؟ اینجا همینجوری، یعنی باید تیکیهاش از بیرون بیاد و ما اینجا چیکار بکنیم؟ مونتاژش بکنیم، مختلقش بکنیم، اینجا بسازیمش. و الا معتقد هستن که نمیشود یک خیال خلاقی انسان داشته باشد بدون اینکه اون تیکیهاش به هیچ نحوی به خارج بیاد. این امکان پذیر نیست در قوه خیال. این بحثا رو کردن در جای خودی، حالا من کار ندارم. یعنی این معنیش اینه که خلاقیت در بس این اول باید ادراکاتی رخ بده تا بعد خلاقیت بشه. لذا اگر میخواید خلاقیت رشد پیدا بکنه، یکی از اسبابش توسعه به مشاهدات و امثال ایناست. مثلا شما اگه شخص رو ببرید، فرق مثال میزنم، اگه از کره زمین ببرید مثلا کره ما، ایشون یه نگاه دیگه‌ای به این صحنه داشته باشه، میتونه خیلی قوه خلاقیتش افزایش پیدا بکنه. هرچی توسعه در مبصراتش و اینا بشه، قوه خلاقیت بیشتر. حالا ما به این بحث کار نداریم، برگردیم به اون بحث خودمون. ما در حوزه علم حصولی ما، علم حصولی ما منفعل از خارجه. هر جا یه تیکه‌ای از چیزایی رو که واقعا خود ذهن ساخته اگه اضافه بکنیم، یعنی به هویت ادراکی گره خورده با حکایت. اینا خود تو بحث مفصل باید بگیم. ادراک یعنی حکایت، یعنی میخواد بگه خارج اینجوریه. هرگاه یه چیزی رو که جنبه فعالیت نفس و ذهن اضافه بکنید به اون چیزی که میخواد جنبه ادراک داشته باشه، یعنی جنبه حکایت داشته باشه، اینجا مغالطه اتفاق میفته و ما باید شناسایی مغالطه بکنیم، مغالطه رو چیکار بکنیم؟ بیرون بکشیم. حالا پس خود این علم حصولی ما در فضای انفعال از خارج شکل میگیره، این علم حصولی ما که الان به دست آمده. خب حالا میاد عقل تحلیلگر در صحنه علم حصولی شی رو تیکه تیکه میکنه. یعنی مثلا حالا این فواید بسیاری داره، ممکنه شما یک لحظه انشالله خداوند متعال به شما توفیق بده یک مشاهده عرفانی داشته باشید، یک لحظه اونجا این مقدار، مگه اون کسی که مکرر وقتی مشاهده عرفانی داشته باشه، اون میتونه در دفعات بعد، چون دفعه اول اصلا وضعیت بگونه‌ای نیستش که این شخص بخواد چیکار بکنه، این تحلیل‌های عقلی رو انجام بده، دریافت می‌کنه و تمام. حالا اگه مکرر اتفاق بیفته دیگه دفعات بعد حواسش جمعه که با این مراقبت‌ها بره. توجه کردید؟ حالا این بزرگتران برای شما خدا روزی کرد، یک صحنه از عالم واقع براتون کشف شد و تمام شد، شما تصویرش رو گرفتید. تصویر که میگم یعنی چی؟ یعنی همه اون چیزهایی رو که با مجموعه ادراک‌های حضوری خودتون در اون صحنه درک کردید. این یک قابلیت شگفت‌انگیز در انسان، یعنی این علم حصولی ها یک قابلیت شگفت‌انگیزه واقعا. چیزی که حضور نداره ما داریم ادراکش میکنیم. خیلی آقا عجیب است. یعنی یک، یعنی این که خداوند میفرماد احسن الخالقین، من احسن الخالقین رو در چند جا از انسان میبینم. یکی از جاها همین قوه دراکه علم حصولیه. یعنی الان بسیاری از اشیا اینجا حاضر نیستن، ولی الان ذهن شما پر است از ادراک‌های فراوان و یه چیز واقعا فوق‌العاده است. شما می‌خواید بسازی یک چیزی رو که به این شکل باشه، فوق‌العاده است. حالا در هر صورت ما یه چیزی رو برگرفتیم، چون این برگرفتن در وضعیت انفعال نفس از اون واقع بود، پس یه ارتباط واقعی با اون شی داره، من نمیتونم اضافه بهش بکنم. یک عکس برداری واقعی از یک شی، یک تصویر برداری واقعی از یک شی، خودش نیست ولی تصویرش حاضره و تصویرش حکایت از واقع میکنه و تحت تأثیر واقع شکل گرفته. من میام با قدرت تحلیل عقلانی اون چرا که در ذهن من حاصل شد این رو تجزیه میکنم، تجزیه و تحلیل. یعنی قوه عقلانی من متوجه این صورت میشه و شنگ خودش رو نزدیک به این صورت میکنه، چون اینجا خیلی راحت تره به خاطر اینکه اصلا این جزء وجود خود نفس انسانه. توجه کردید؟ خودش رو میاد میچسبونه به این صورت، این قوه عقلانی تحلیلگر ما میچسبونه به این صورت، شناسایی اجزا میکنه و مغایرت اجزا رو با هم دیگر فهم میکنه، لذا قشنگ به تجزیهش میپردازه. مثلا یه چیزی بهتون بگم، وقتی قوه عقلانی انسان سر صحنه علم حضوری حواس رو کاملا جمع باشه، من باید جا به جا مثلا این تذکر رو میگم، حواس جمع باشه که ذهن اینجوری دیگه، این قدرت ذهن که خوبه، این گرفتاری هم داره. مثلا تو کلاس نشسته الان داره میگه خب امروز که روز دومه، چند روز مونده، مثلا یک ذهن اینجوری که اومد دیگه تمام شد، یعنی اون رشته کار بریده شد. ترجمه مثل تو نماز، شما اول نماز که شروع میکنید، درسته اول میگید خدایا من الان این نماز که میخونم برای شما میخونم و میخوام کاملا حواس من جمع باشه، همین یه لحظه نگذشته شما چشمتون میفته به این قالی، میگید که خب این قالی عجب گلهایی داره، آه بس یه هنرمندانی هستن که اینها رو مثلا میسازن، بعد میگید خب عجب این قالی که مال ایرانه، چطور شد الان دیگران در صادراتش این چجوری ذهن پیوند میزنه، آه توجه کردید؟ بعد میگید که مثلا برای ما صادرات، خب چرا واردات ما بیشتر از صادراته، این مشکل اساسیه. بعد میگید خب علت این چجوری ذهن اصلا متوجه نیستید، بعد میگه علت اصلی حقوقهای نجومیه، توجه کردید؟ بعد یه دفعه رفتی حقوقهای نجومی، حقوقهای نجومی که رفتی دیده به یاد میاد، به یادتون میاد که آینده شغلی من چی میشه، توجه کردید؟ اصلا حواس نیست و اصلا پیوندها رو نمیتونی متوجه بید. این ذهن اینجور خلاق و این به درد خلاقیت میخوره و بعضی از جاها مضره و تحت اختیار انسان باید کنترل بشه. بله؟
این تجربه
برای روحانیت هم پیش میاد؟ مکرر زیاد مخصوصا با انسان‌های شریفی باش مثل شما برخورد داشته باشه که میشه. خیلی خوب، برگردیم به بحث خودمون. ببینید سر ما در فضای علم حصولی باستابهایی از اشیا در ما شده. ببینید ما اینا یک پیوندها اینجا وجود داره، من اشاره کردم اینا را. از نظر معرفت شناسی اسلامی و صحیح و درست ما اینها را تحت تأثیر انفعال از خارج، من وارد بحث نشدم، یعنی اونایی رو که میگن نمیشه نفس خودش تولید بکنه، اینجا باید مشکلات فراوانی را حل بکنم. اگر من خودم تولیدگرش هستم چرا تا حالا نبوده؟ پس یک، من تحت تأثیر خارج قرار گرفتم که این شکل گرفته. اگر همین نقطه نظر رو شما تعقیب بکنید در میابید، حتی کوچکترین نقطهش هم تحمیلی من نیست. یعنی اون قوانین علیت رو توجه بکنید متوجه خواهید شد. اگه بحث رو فلسفه رو از من شروع بکنیم و بعد برسیم به قوانین علیت، قوانین علیت رو دریابیم، الان صورتی که در من حاصل شد قبلا نبود، بعدا هم حالا مثلا وضعیت‌های خاص پیدا خواهد کرد، چرا اینجوری شده، چرا این مسئله اتفاق افتاد. اگر تعمیق بدید این مسئله رو متوجه میشید تحت تاثیر خارج هستید. هم خارج اثبات میشه، هم جزئیات خارج اثبات میشه. اینه مثلا فرض کنید این ویژگی هایی که شکل گرفته پدید آمده، این رنگ، این اندازه، این فلان، ولی ما متاسفانه حالا علامه این بحث رو کرده، مثلا میگه آها اثبات شده که رنگ تو خارج نیست. بابا با چی اثبات شده که رنگ تو خارج نیست؟ با قوای حسی؟ پس حس در واقع در حس معتبر هستش که میشود باش یه چیزایی رو فهمید. با قوای عقلی؟ با چی میشه فهمید این نکته رو؟ بالاخره پس مجموعه قوای ما تحت تاثیر خارج هستش که اینا رو میفهمه. حتی که شما میخواید بگید رنگ با این وضعیت تو خارج نیست، باز این رو هم خود انسان میفهمه. توجه کردید؟ بله، یک مثلا ادراک خام نه، در چندین لایه کلا میشه در جای خودش توضیح داد این وضعیت اتفاق میفته. حالا برگردیم واسه خودمون، ما در فضای علم اصولی منفعل از خارجیم، پس این یک باستابی از واقع است. باستاب واقع، باستاب واقع باید یک ارتباط واقعی با واقع داشته باشه، و الا باستاب واقع بودن معنا نداره. یعنی نمیتونیم خودمون بهش اضافه کنیم، ما تحت تأثیر قرار میگیریم و این رو منعکس کردیم در خودمون. خب این فضا در علم حصولی ما شکل گرفت. قدرت تحلیلگر عقل ما میاد مرتبط میشه با این شی، اجزاء موجود در این شی را میاد شناسایی میکنه، مغایرت را هم شناسایی میکنه. اینو میخواستم بگم. ببینید بعد از اینکه این کار رو کرد، یه کاری عقل بلا فاصله میتونه انجام بده، و اونی که قشنگ بیاد اینا را تیک پاره بکنه. این تیک پاره شدن در واقعیت شی نیستا، ولی زمینه‌اش وجود داره. مثلا چیکار بکنه؟ مثلا امکانش رو یه طرف بندازه، خود شی رو یه طرف بندازه، بگه این موصوف اون وصفه. توجه کردید؟ اینجوری تو واقعیت شی نیست، ولی یه زمینه‌ای اونجا وجود دارد که عقل میتواند این کار رو بکنه. ولی یه چیزی بهتون بگم، وقتی عقل میاد تحلیل میکنه، امکان رو یه گوشه میندازه و خود شی رو یه گوشه میندازه، رنگش رو یه گوشه میندازه، اندازش رو یه گوشه میندازه، وزنش رو یه گوشه میندازه و این کار رو میکنه، این جزء فعالیت نفسه، نباید بذاره جزء به حوزه ادراک، چون واقعا تو خارج اینجوری تیک پاره نیست. اگر کسی این کار رو بکنه دچار مغالطه شده، همون که تو فلسفه وجود داره. مثلا مشای کاری کرده، ملا صدر میگه شما مغالطه ذهن و عین کردید، یعنی اون چرا که مال ذهن به ماه و ذهن، یعنی فعالیت ذهنه، نه جنبه حکایتگری به ادراک واقع، نه جنبه ای که منفعل شده و الان میخواد حکایت بکنه، اون جنبه نه، یه چیزی رو که خودش لذا نفس خودش میفهمه، میگه بابا این کاری که من کردم، امکان اون بر انداختم، اندازش اون بر انداختم، رنگش اون بر انداختم، همه اینا رو تیک پاره کردم، اینش که در واقعیتش این نیست، من خودم دارم اضافه میکنم. نباید این رو در حوزه حکایتگری از واقعیت این شی قرار بدم. اگر قرار داد میشود مغالطه. توجه کردید؟ پس ما قدرت تحلیل گرد. حالا ببینید وقتی تحلیل کرد نفس ما همین علم حصولی را، یه پل قبلی داشتیم ما، این شه، این صورتی که اینجا آمده از باب انفعال از خارج آمده، تحت تاثیر خارج آمده. خب یه پل دیگه بزنیم، پس معلوم میشود اون شیء خارجی این اجزا را دارد، این تیک پاره ها را دارد. توجه کردید؟ و حالا میتونه انواع قضاوت ها راجع به این تیک پاره ها بکنه، ولی از باب اینکه اون شیء خارجی داره نشون میده. یه وقتی مستقیم با شیء خارجی در ارتباطه، تیک پارهش میکنه، حالا ما سوال میکنیم، ایشون قضاوت میکنه. مثلا ما بهش میگیم که خوب قشنگ اونجا رو نگاه بکن، متنش رو دیدی، حیثیتش رو مشاهده کردی، چند تا حیثیت داره، بشمار اینا رو. تفاوت حیثیت با متن رو میفهمی؟ بله. ویژگی های خود متن چیه؟ اینا رو برای من توضیح بده. ارتباط این حیثیت ها با یکدیگر چیه؟ همونجا همون سر ممکنه به این راحتی هم نباشه، میگه من هر چی دقت میکنم نمیتونم این نکته دریابم. صادقانه اگه بخواد حرف بزنه، توجه کردید؟ هر چی من دقت میکنم باید دقتم رو افزایش بدم، اینجا ممکنه مدت های مدید طول بکشه، بخشی از اونهایی که خیلی سخت و بغرنجه، مفاهیم بسیار سخت و پیچیده سر صحنه. یا مثلا اگر در حوزه علم حصولی این تحلیل رو اگر انجام بده، با توجه به اینکه از خود اصل این صورت رو از خارج گرفت، این نشون میده که پس معلوم میشه خود خارج مؤلف از این اجزاه. حالا ما ازش تو این بستر ازش سوال میکنیم چند تا جزء این شی داره، جزء به معنی فلسفی یا حتی جزء به معنی مثلا چند تا رنگ داره. میدونید که چند تا بودن یا واحد بودن این کار عقله، نه کار حسه. حس فقط همینجور خشک و خالی رنگ رو درک میکنه، اما اینکه این متعدده، متنوعه یا واحده، اینا همه کار عقله. این متغیره یا ثابته، اینا همه کار عقله. سکون، حرکت، اینا همه کار عقل هستش که عقل مییابد این بحث را. خیلی خوب، پس بنابراین مرحله دوم تحلیلگری قوه عاقله ما که تحلیل کار عقل هستش، در صحنه علم حصولی صورت میگیره. ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که همه فلاسفه در طول تاریخ انجام میدن همین تحلیل در این دو صحنه هستش با این تراتبی که عرض کردم. منتها در پیش از صدر المتعلین اغلب این قدرت تحلیلگری عقل پشت صحنه استدلال ها هستش، یعنی استدلال ها روی کاره، توجه کردید؟ اون پشتوانه اصلش این تحلیل هاست. گاهی از اوقات مثلا در آثار ابن سینا خیلی از اوقات خود تحلیل رو میاد عرضه میکنه، یعنی در خود تحلیل که اون بنیاد استدلال رو میاد توضیح میده، خیلی جالب میشه. در کار صدر المتعلین اغلب اون تحلیل ها سر صحنه هست و لذا بعضیا که اگه ببین اگه حواسشون جمع نباشه یه خورده بحثای غربی رو دیده باشن میگن ایشون داره مثلا پدیدارشناسی میکنه، توجه کردی؟ میدونه پدیدارشناسی میکنه، یک بحث رو میاره قشنگ میشکافه تیکه تیکه میکنه. ما این بحثی که مطرح کردیم، یعنی قدرت تحلیلگری که قوه عاقله ما داره هم سر صحنه و هم کجا و هم تو بستر علم حصولی، شما میتونید در واقع یک ویرایش این بحث رو بکنید در تمام علوم این رو راه بدید. توجه کرد؟ چرا گفتم ویرایش؟ چون برخی از علوم علوم در بستر دنیای اعتباره. توجه کردید؟ ما یه دنیای اعتبار داریم، مثل فرض کنید مفاهیم جامعه. حالا اینا رو باید بحث کرد در جای خودش، توجه کردید؟ مثل فرض کنید که مفاهیم اجتماعی، همین مالکیت، زوجیت و همسال این چیزهایی که وجود داره، مثلا به یه چیزی میگیم پول و قرارداد میکنیم که این ابزارشی باشه، داد و ستد و امثال اینها باشه. حالا با یک ویرایش شما قدرت تحلیل عقل رو اونجا میتونید پیاده بکنید. پدیده اجتماعی رخ میده، مثلا فرض کنید که یک انتخابات میشه، یک تحول اتفاق میفته، شما میتونید این چیزهایی رو که الان مشاهده کردید اینا مثلا میشه محسوس شما و بعد در دل او شما معانی در میارید، همون شما رو تحمیل میکنه. هر مثلا چرا جامعه شناسا مچ هم دیگه رو میگیرن؟ خب اگه اینا ساخته و پرداخته ذهن من باشه، خب همینجا هر چی میتونم تحلیل کنم. چرا من اجازه ندارم هر جور تحلیل بکنم؟ چرا من مثلا یک اتفاق اجتماعی میفته 10 نفر تحلیل میکنن، درسته؟ 10 نفر تحلیل میکنن، ما میگیم از این 10 تا تحلیلی که وجود داره این تحلیل درسته. چرا این حرف رو میزنیم؟ اصلا بحث درستی و نادرستی اینجا چجوری شکل میگیره؟ بر اساس مباحث معرفت شناسی اسلامی، اونا خیلی تلاش کردن درستی و نادرستی رو بر اساس مبانی معرفت شناسی خودشون درست بکنن، ولی بر اساس حرف ما، یعنی بابا این تحلیل هایی که این شخص کرده داده های واقعی این واقعیته و لذا چون این واقعیت اینا رو داره و ایشون این تحلیل رو کرده، این تحلیلش درسته و لذا وقتی اون واقعیت اجتماعی جلو میره قشنگ میتونه پیشبینی بکنه، بگه اینا رو که الان من اینجا یافتم به لحاظ تجربه هایی که قبلا دارم این منتهی میشه به این صحنه، منتهی میشه به این صحنه، منتهی میشه به این صحنه و جلو خواهد رفت. یا فرض کنید که ما در حوزه روانشناسی میخوایم کار بکنیم، در حوزه پدیده‌های درونی میخوایم کار بکنیم، ما همین کارو داریم انجام میدیم عملا، یعنی میایم سر صحنه حاضر میشیم یا به نحو مثلا فرض کنید به نحو آماری بحث‌های رشد رو پیگیری کردیم، یه علم حصولی برای ما شکل گرفته، حالا این علم حصولی میایم تجزیه و تحلیلش میکنیم، توجه کردید؟ یا به لحاظ دریافت‌های درونی که داریم مثلا میخوایم پدیده ادراک رو توضیح بدیم، آها ادراک چجوری اتفاق میفته، من از اول شکل گیری ادراک تا آخرش رو میام اینا رو بررسی میکنم، این چیه؟ تجزیه، تحلیل، بررسی، شناخت چیز ذواتی که این شناسایی مغایرتشون، نحوه ارتباطشون، خب این میشود در واقع قدرت تحلیل عقلی سر صحنه یا به نحو علم حصولی. یعنی فیلسوف که این ابزار رو به کار میبره، این ابزار انسانی که همه انسان‌ها در مسائل به کار میبرن، تا عموم مردم چون مثلا تحلیل نمی کنن یا تحلیل هاشون خیلی ارتکازی و چند لایه پشت سر از اون فضای آگاهیشون هستش، در اون لاشعورشون انجام میگیره، شاید خیلی توجه نداشته باشن، ولی دانشمند اونی هستش که این تحلیل ها رو چیکار میکنه؟ میاد سر صحنه، توجه کردید؟ یعنی تو اون فضای اولیه خودش تمامی تحلیل انجام میده، یواش یواش تدوین میشه، یواش تبدیل به علوم خواهد شد. پس بنابراین روش کار فلسفه و فیلسوف صدرایی و حکمت متعالیه در بحث اصالت وجود یه چنین روشیه، گرچه بعدن میشود ازش استدلال درست کرد، ولی بنیاد استدلال همین تحلیل هاست. یعنی سر صحنه حاضر میشه، اجزا رو شناسایی میکنه، مقایسه میکنه، جواباتون رو بهتون میده. شما میخواید این رو در قالب یک استدلال بیارید، ولی اصل محتوا این استدلال همون تحلیل هایی است که وجود داره. مثل یه مثال براتون زدم، این شی ممکن است. خوب نگاه کنید، این شی ممکن است. از کجا در آوردی که این شی ممکن است؟ خب یا از باب ارتباط مستقیم ویژگیاش رو بررسی کردم، میبینم این داره به من تحمیل میکنه معنای امکانی را. این شی ممکن است. خب هر چیزی که ممکن است معلوله. چرا؟ یعنی شما غرق در امکان بشید، معلولیت از دلش در میاد. چون وقتی یک شیء ممتنع باشه دیگه نمیتونه معلول باشه. اگه یک شیء واجب باشه دیگه نمیتونه چی باشه؟ معلول باشه. وقتی وضعیت امکانی با وضعیت معلولی گره خورده، گره ذاتی خورده، یعنی این خاصیت با اون خاصیت گره ذاتی خورده، گره تکوینی خورده، ذات امکانی با ذات معلولی گره خورده. لذا اگر من شناسایی کردم یه چیزی ممکنه، حکم قطعی میدم که این چیه؟ معلوله. توجه فهم؟ حالا از این بحث برگردیم. پس بنابراین یه نکته که به اون نکته چهارم بود، روش کار فیلسوفانه در حوزه بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هستش. چه مدار فرصت داریم؟ قرار شد که نهر رو بود. خیلی خوب، ببینید این شد در واقع نکته چهار رو. اما حالا وارد نکته بعدی بشیم، یعنی نکته در واقع اصلی و نکته پنجام، مراحلی رو که باید طی بشه تا ما دیدگاه حکمت متعالیه مبتنی بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو دریابیم، هم بفهمیم وجود چیه، ماهیت چیه، و هم اینا رو از هم دیگه تمیز بدیم، اصالت، اعتباریت، یعنی کل صحنه این واقعیت رو از این منظر که صدر و متعلم پیش رفته و به نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رسیده برای ما روشن بشه چیه. خب چند تا مرحله رو ما طی خواهیم کرد. اولین مرحله ای رو که با طی بکنیم نفی سفسطه و اثبات اصل واقعیته. ما واقعیت داریم. یعنی چی؟ این همون احس، این اون بحثی رو که مفهوم وجود ازش شکایت میکنه، واقعیت وجود، این همونی رو که در مقابل سفسطه قرار میگیره. چه احساسی پیدا میکردیم وقتی از سفسطه دور میشدیم؟ ما الان به اون احساس اشاره داریم. مرحله اول توجه به این نکته هستش، این مرحله اول، چون گفتگوش قبلا کردیم دیگه نیازی نیست بیش از این تفصیل بدیم. مقدمات، یعنی مقدماتی رو داریم طی می‌کنیم تا ما رو به این نتیجه برسونه، نه مفروضات. ما الان یه بحثی رو قبلا گذروندیم، خیلی واضح و مسلم شد برای ما. توجه کردید اصل واقعیت در مقابل چی؟ سفسطه. یعنی شما وقتی از کتم عدم خارج میشید، اون احساس و حس ادراکی که بهتون روی میده اون چیه؟ ما الان داریم به اون اشاره می‌کنیم. از سفسطه دور شدیم، اصل واقعیت رو قبول کردیم، واقعیت این رو قبول کردیم. خب حالا این رو داشته باشید، مرحله اول. مرحله دوم این استش که ما یکی از این واقعیت‌هایی رو که دریافت کردیم مورد مطالعه قرار میدیم، یکی از این واقعیت‌هایی رو که در واقع ادراک کردیم مورد مطالعه قرار میدیم. وقتی این رو مورد مطالعه قرار میدیم، به دو روش روش کار میکنیم. پس اگه میخواید این رو یک مرحله حساب بکنید، یک واقعیت، مثلا ما از سفسطه خارج شدیم، واقعیت و واقعیات رو قبول کردیم، خودمون رو قبول کردیم، خیلی چیزا قبول کردیم، یکی از این واقعیت ها رو مورد مطالعه قرار میدیم، این مرحله دوم یا گام دوم. گام سوم، به روش هایی که تازه یاد گرفتیم، یعنی روش عقل تحلیلی شهودی یا روش چی؟ عقل تحلیلی حصولی و ذهنی، همین واقعیت واحد رو مورد مطالعه قرار میدیم. وقتی اون واقعیت واحد رو مورد مطالعه، اینجا مهمه، وقتی این واقعیت واحد رو مورد مطالعه قرار دادیم، اون چیزی که این واقعیت را از سفسطه جدا میکنه درش میابیم واقعا. حالا شما هم الان برید تو فضای تحلیل شهودی برید، تا من تحلیل ذهنی رو بعدن بگم. علامه مثلا از راه تحلیل ذهنی رفته تو بدایه و نهایه، من اول تحلیل شهودی رو بگم. الان ما با یک واقعیت برخورد کردیم، با این واقعیتی که برخورد کردیم اولین یک ادراک ما اینجا داریم، الان میخوایم اون تحلیل شهودی رو پیاده بکنیم. یه چیزی اینجا داریم، همونی که ما رو از سفسطه جدا میکنه، ولی یه چیز دیگر هم اینجا میابیم. خوب توجه بکنید، این چیز دیگر اونی نیستش که این واقعیت را در مقابل سفسطه قرار بده، بلکه اونی هستش که این واقعیت رو در مقابل یک واقعیت دیگر قرار میده. یعنی نگاه بکنید، شما وقتی که اشیا رو مورد مطالعه قرار میدید، این اشیا یک حس واحد بهتون میدن و اونی که همه میگن ما واقعیتیم، یعنی در مقابل سفسطه هستیم. به تعبیر دیگر زبان اشتراکی همه اشیاست. شما اگر اشیا رو با این زبان ببینید، انگار یک چیز بیشتر ندارید، همشون همین حرف رو میزنن. همون ریشه داره در بحث اشتراک معنوی وجود، توجه کردید؟ ولی وقتی دقت که میکنید سر همون صحنه، میبینید این یه وضعیت دیگر هم داره. یعنی فقط یک زبان نداره، یه زبان داره میگه من واقعیتم، سفسطه نادرست است، درسته؟ من هیچ و پوچ نیستم، من واقعیتم. ولی یه زبان دیگر هم داره میگه من غیر از اون واقعیتم ها، اون میگه من غیر از این واقعیتم ها. اون من اینو گفتم زبان اختصاصی اشیا. ببینید زبان اختصاصی اشیا اگر همین تو همین صحنه، شما بعدم میگید ای اصالت وجود اینقدر راحت بوده، توجه کردید؟ این مسیری که داریم میریم رو توجه بکنید. ما وقتی به شی و یک واقعیت روبرو شدیم، این رو وقتی مورد تحلیل قرار میدیم، قدرت تحلیل عقلانی ما درش یک چیز مییابد و اونی که میگه این شی سفسطه رو داره پس میزنه، معدومیت و هیچی بودن و پوچ بودن رو داره پس میزنه، داره یک واقعیت رو تثبیت میکنه، میگه من واقعیتم، من موجودم، من وجودم، این رو داره میگه. ولی یک کار دیگه هم داره میکنه، قشنگ توش نگاه داره میکنه، همینجور داره نگاه میکنه، داره خودش داره میگه، یعنی که من تعمیلش بکنم، خودش داره میگه. شما مثلا یک سنگ رو که همینجور دارید مطالعه میکنید، این سنگ میگه سفسطه باطل است. این یک. دومین چیزی که این سنگ میگه، میگه حواست باشه من سنگم، آهن نیستم. آهن میگه من آهنم، سنگ نیستم. چوب میگه من چوبم، نه سنگ هستم نه آهن. همینجور اشیاء رو در نظر بگیرید. این وضعیتی که ما الان مشاهده کردیم، فیلسوف اسمش گذاشته ماهیت. توجه کردید؟ ماهیت یعنی چیستی شی در مقامی که این شی میخواد از اشیاء دیگر ممتاز بشود. توجه کردید؟ خصوصیت این شیه، و الا واقعیت داشتن خصوصیت این شی نیست. دیگر اشیاء هم این زبان رو دارن، توجه کردید؟ دیگر اشیاء هم این زبان رو دارن. یه چیزی این شی داره که دیگر چیزها نداره، که موجب امتیازشه، اینو میگن چیستی شی. توجه کردید؟ اون قبلی رو میگن هستی شی. اون زبانی که میگه من واقعیتم، زبان هستی شیه، زبان اشتراکی شیه. این زبانی که میگه من چیستم، زبان اختصاصی شیه، میگه من اینم، غیر از این نیستم. همیشه ماهیت دو چهره داره، میگه من اینم و بعد میگه من غیر این چی نیستم. توجه کردید؟ یعنی دو تا فضا داره. لذا حالا در تحلیل ماهیت تو بحث‌های دقیق‌تر که انشالله برخورد خواهی کرد، باید توجه داشته باشیم این نکته رو. پس بنابراین من در فضای قدرت تحلیل شهودی که دارم، سر صحنه که اول این سنگ رو یه چیز میدیدم، دقیقتون این نکته رو، اول من این سنگ رو یه چیز میدیدم، وقتی نزدیک شدم با قدرت تحلیل عقلانی، دو چیز به هم تنیده شدید، توجه کردید؟ دو چیز به هم تنیده شدید رو تونستم از هم تفکیک بکنم. این فقط کار عقله، یعنی هیچ دانش دیگری، لذا اینجا مرز بین فلسفه و علوم تجربیه، یعنی هیچ علم تجربی نمیتواند ماهیت از وجود تفکیک بکنه. این فقط قدرت عقلانی است که میگه آقا این زبان اشتراکی غیر از زبان اختصاصی است. اینا دو چیزن، دقت کن ببینید، اگر اینا یک چیز باشن کاملا، باید خب هر دو بشن زبان اشتراکی یا بشن هر دو زبان اختصاصی، هر دو باید یک نقش رو بازی بکنن، اصلا هر دوی نباید باشه. من اینجا دو چیز میابم و این دو چیز البته ارتباط بسیار شدید با هم دیگر دارن، که حالا یواش یواش جلوتر رفتیم این ارتباط رو باز میکنیم و طبیعتاً باید این انتظار رو هم نداشته باشید که ما همه بحثایی که مثلا بحث خیلی دقیق اینجا مطرح است، نحوه ارتباط اینا با هم دیگر چیه، شدیدترین ارتباط ها حتی از نمیدونم شنیدید ارتباط بین جوهر و عرض به این مقدار نیست. مثلا نحوه ترکیب اعضا با هم دیگر، نحوه ترکیب اعراض با یک جوهر، که اعراض با جوهر خیلی ارتباط وثیقه، ولی این ارتباط نیست، ارتباط خیلی شدیده. این مثلا شما یک عرض رو مثل سفیدی رو اگه در نظر میگیرید، این سفیدی و وجودش، وجود همین سفیدی، یعنی یک متنه، ولی این یک متن رو شما تونستید تجزیهش کنید. چجوری تونستید تجزیه؟ به همین نحوه خیلی طبیعی و واضح. ما از فلسفه شروع کردیم، اومدیم تو اصل واقعیت، در شی مطالعه کردیم، دیدیم اون زبان اصل واقعیت رو داره، یه زبان دیگر هم داره، و این زبان دیگر رو او داره به من میگه، نه اینکه من تعمیرش بکنم. میگه من سنگم، میگه من چوبم، میگه من آهنم، اون داره بر من تحمیل میکنه. پس من میفهمم اینجا یک حقیقت ترکیبی بسیار دقیق اتفاق افتاده. بنابراین من تحلیلش کردم، همینجا چی اتفاق میفته؟ شناسایی شناسایی ذات وجود که میگم توجه داشته باشه، یعنی اونی که دست کم میتونه وجود رو تفکیک بکنه از ماهیت، نه اینکه حالا ذات وجود رو تا اون فیا خالدون بتونیم بشناسیم، منظور این نیستا. یعنی من میتونم بفهمم واقعیت یه چیزیه غیر از گونه واقعیت. من دیگه این اصطلاح رو گذاشتم، گونه واقعیت. ماهیت یعنی چی؟ گونه های واقعیت، زبان اختصاصی اشیا، چیستی اشیا. ببینید این واقعیت این گونه است، اون واقعیت اون گونه است، واقعیت سوم گونه دیگر است. این گونه ها که متفاوته، اینا رو ما میگیم ماهیات. اون چیز واحدی که در همه وجود داره چیه؟ همه میگن واقعیت، واقعیت، واقعیت. اگه بخوای اون گونه ها رو حتی در نظر نگیرید، اصلا نمیتونید بگید همه میگن، اصلا همه معنا نداره. واقعیت درجه کردید، یه سره واقعی یک سره میشه، درجه کردید. شما چون گونه ها رو در نظر میگیرید، میگه اون گونه میگه من واقعیتم، 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 همه مشترک. ولی وقتی به گونه ها توجه، ببین زاویه دید عوض میشه. شما میخوای واقعیت رو ببینی، باید مقابله با سفسطه بکنی. شما میخوای گونه واقعیت رو مشاهده بکنی، خیلی متشکرم. شما میخوای گونه واقعیت رو مشاهده بکنی، اون وقت زاویه دیدتون تغییر میکنه. یعنی زاویه دیدتون از باب نگاه در مقابل سفسطه نیست، در مقابل واقعیت های دیگر هستش. این دو تا زاویه دید که در قدرت تحلیل ما وقتی سر صحنه حاضر میشیم به ما داده میشه، میفهمیم این شی مرکب از دو حیثیت است. دست کم، حالا من چیزای دیگه رو وارد نکردم، الان چون سر صحنه همینجاست اینو دارم میگم، وجود ماهیت. الان وجود و ماهیت برای ما شناسایی شد که چیه. من تلاش کردم که اصطلاح صرف حرف نزنم، نگم وجود ماهیت، نه نه، رفتیم وجود چیه، اون واقعیت، اصل بودن در مقابل سفسطه، ماهیت چیه، اون گونه های بودن، اینا رفتیم اونجا داریم حرف میزنیم. شما رو بردم سر صحنه تو اینجا. مثل علامه طباطبایی در بدایه و نهایه از تحلیل ذهنی استفاده کرده. چجوری استفاده کرده؟ اینجوری گفته، گفته مثلا ما یک شی را مورد مطالعه قرار میدیم، یک شی را برخورد میکنیم. وقتی یک شی را برخورد کردیم، باستابی از این یک شی در ذهن ما چی؟ شکل میگیره، یعنی میاد تو حوزه علم حصولی. وقتی اومد تو حوزه علم حصولی، قدرت تحلیلگری عقل رو اینجا درباره این شی بازتاب یافته از اون واقعیت خارجی به کار میبره. میگه نگاه بکنید این شی را، این شی با توجه به همین واقعیتی که هست، نه شی مرسل از وجود، نه، میگه پدر من که موجود، همین پدر، واقعیت، واقعیت پدر، پدر خودم، اینجوری داره راجبش مطالعه میکنه. میگه خب این پدرم موجود است و اولا پدرم غیر از مادرم هست، پدرم غیر از خواهرمه، پدر من مثلا انسان، چوب نیست، سنگ نیست، چیزای دیگه نیست. این تفکیک ها رو چیکار میکنه؟ انجام میده. با تقلا اون مفاهیم اعتباری که گفتم، اینو بذارید کنار، مفاهیم اعتبار واقعیت، یک انسانی رو شما در نظر، انسانی رو خاصی رو که در نظر، خاص میگم به دلیل اینکه یه باستابی از موجودیتش هم باشه ها، توجه کردید؟ یعنی یک شیء موجود رو شما باستاب دادید، مثلا یه انفجاری رخ داد، یه واقعیت، توجه کردید؟ این رو آورید تو علم حصولی خودتون، تو علم حصولی این رو تفکیک میکنید، میگید خب این شی مثل همه اشیاء دیگر هست، اونا هم هستن، اینا هم هست، در این جهت مشترکه. ولی حالا این چه جور هستی هست؟ این چه جور هستیه؟ مثلا میگید این هستی است که فرض کنید که جا میگیره، مکان داره. پس غیر از چیزهاییست که مکان نداره. خب افزونه بر این نکته میگید خب اینی که مکان داره مثلا رشدم داره، حرکتم داره، اینا هم داره، یواش هی اضافه هی اضافه، این یک پدیده است که ادراک عقلی هم داره. میگید پس معلوم میشه این انسانه. توجه کردید؟ یعنی قدرت تحلیل شما وقتی اینجا متمرکز شد، همون هستی و چیستی رو چیکار میکنه؟ اینجا شناسایی میکنه. علامه این کار کرده، اول از خارج منفعل میشیم، این چیزی که اینجا وجود داره رو تحلیل میکنیم به دو جز، زبان اشتراکی و زبان اختصاصی. یعنی زبان اشتراکی همونی که در مقابل سفسطه میسته و زبان اختصاصی همونی که در مقابل واقعیت‌های دیگر میسته. این تفکیک رو انجام میده و بعد مرحله سوم باز میگرده به واقع. یعنی در کار تحلیل عقلی ذهنی ما یک رفت و آمد داریم، یعنی از خارج میاد به ذهن، از ذهن میره به خارج. توجه کردید؟ مثل یک کارخانه میاد در داخل، کارهایی روش انجام میگیره، مطالعاتی روش انجام میگیره، برمیگرده به خارج. اینجا از خارج اومد تو ذهن ما، ذهن ما تحلیل شد، قشنگ مورد مطالعه قرار گرفت، شناسایی شد، باز دوباره برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی حکایت میکنه از وضعیتی که تو خارجه. میگیم پس معلوم میشه این شی در خارج هست و اینجوری هست. اولا یکی از واقعیت هاست و ثانیا این گونه واقعیته، نه گونه دیگر. توجه کردید؟ این قدم سوم، مرحله سومی که برداشتیم، مرحله بسیار مهمه. توجه کردید؟ یعنی ما در اینجا خیلی از کارها رو انجام دادیم. قدرت تحلیلی شهودی ما یا تحلیل عقل تحلیلی ذهنی ما اومده شی رو کالبد شکافی کرده. بله، ما به چه انگیزی نوع ورود ما به مسئله چی بود؟ کالبد شکافی چجوری معنا کردم؟ تو اون نکته دومی که گفتم، کالبد شکافی و تشریح واقع به انگیزه یک، اینکه متن واقع چیه و حیثیتش چیه؟ دو، ارتباط اینها چی چیزی هستش؟ سه، نحوه تحقق اون حیثیت چگونه است؟ چهار تا گفته بودیم. در اصل وقتی که رفتیم تو سر صحنه، میخوام این چهار مسئله رو چیکار بکنیم؟ دریابیم. الان ما تو این گام سوم این ورود به واقع و تحلیل واقع رو انجام دادیم. تو تحلیل واقع شناسایی اجزاء درونی شده، جنس اونها به دست آمده. جنس کلمه، میگم این کلمه جنس معنی لغویش مد نظرمه، یعنی طبیعت و واقعیت و اون گون چیزش در واقع هویت ذاتیش به دست آمده. مغایرت هر یک از اینها با دیگری هم چی؟ به دست آمده. خیلی از نکته های پیرامونی هست. الان این شخص آماده است که شما سوال بکنید ایشون جواب بده. توجه کردی؟ چون سر صحنه حاضره. آقا من سوال می‌کنم، شما جواب بده. دائما مثلا چند تا حیثیت‌های دیگه داره. میگه بله، من الان اینجا وجود و ماهیت رو بررسی کردم، ولی در دل خود ماهیت من امکان ماهوی هم می‌بینم. توجه کردی؟ امکان ماهوی. بعد میگم شما وجودش رو مطالعه بکن. آیا در دل اینا تو مطالعات سخت فلسفی به دست میاد؟ آیا در وجود امکان فقری وجودی مشاهده می‌کنی؟ میگه بله بله، اینجا من دارم می‌بینم اینجا. اینجوریه. بعد ازش سوال میکنیم، مثلا میگیم که به نظر شما همین چیزی که داریم مطالعه میکنیم این معلول است؟ میگه بله، و این چیز هم معلول. همینجور نگاه میکنه، میگه ها، جواب میده. اینجا همین سر صحنه داره این جوابها رو به شما میده. توجه کردید؟ خب این شد گام چندام، گام سوم. وقت ما تا سال چند شده؟ 25 دقیقه. دوستان یه ربع استراحت داشته باشن، برمیگردیم ادامه خواهیم داد.